بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت برادران و خواهران عزیز. اون چی که پخش کردی چیز جالب و خوبی بود، ولی خیلی مراقب باشین که تبلیغ آرمان‌ها با تبلیغ راجع به اشخاص و نهادها مخلوط نشه. یک مرزی ظریفیه بین این دوتا که ممکنه، یعنی هدف یه وقت تبلیغ آرمان هاست، رفع ابهامات، پاسخ به سوالات، جلب و جذب مخاطب به اهداف. یه مرزی وقت وجود داره بین این با تبلیغ و دعوت به خود و اطلاع رسانی راجع به اشخاص و گروه ها و اینا. این مرزش خیلی مرز ظریفیه و باید خیلی مراقب باشیم که این مرز حتما و همیشه رعایت بشه. البته من راجع به این برنامه الان نظری ندارم، دارم کلی عرض میکنم. بحث وصایت در مورد حضرت امیر سلام الله علیه یک سر محتوایی و مضمونی داره که اگر به او توجه نکنیم ممکنه کسی گمان کنه مسئله فقط یک شخص است به نام علی ابن ابی طالب، گرچه اون شخص یک استثناء در تاریخ بشر باشه و یک شخصیت بی‌نظیر باشه. بیش از اون که بحث از یک شخص باشه که اونم مهمه، البته بحث از یک شخصیت هست با همه ابعاد اخلاقی، معرفتی، حقوقی و رفتاری او و آثاری که در عصر حیات خودش گذاشت و آثاری که در طول تاریخ گذاشته، چون عصر حیات علی ابن ابی طالب محدود به اون 50-60 سالی که ایشون در عالم طبیعت بود نیست، بلکه آثار حیاتی ایشون ادامه داره و ادامه خواهد داشت. من برای که قضیه روشن تر بشه که چرا امیرالمومنین سلام الله علیه و فکر علی و خط علی علی رغم این همه زندگی و حیات و تکاپو به حاشیه رانده شد، یه مقایسه میخوام بکنم بین دو نوع اسلامی که در همون دهه های آغاز صدر اسلام آزمایش شد و به مسلمین ارائه شد. هر دو اسلام خود رو یه طوری به سنت های دینی و به حتی شخص پیامبر منتسب میکردن، انتصابات شخصی هم شاید داشتن، و من به طور خاص منظورم قیاس بین حکومت کمتر از 5 سالی امیرالمومنین سلام الله علیه هست با حکومت 20 سالی معاویه بر کل جهان اسلام. برای که یه مقدار این مرزبندی ها و نوع نگاه ها روشن‌تر بشه بعضی اسناد را آوردم خدمتون عرض بکنم که ضمناً معلوم بشه این شهدا در مسیر چه اهدافی به شهادت رسیدن. برای که ببینیم حضرت امیر چه فرهنگی رو ساخت در جامعه اسلامی، برای که مرزبندی کنه با او فرهنگ اسلام شماره 2، اسلام معاویه، اسلام بنی امیه و بعد بنی عباس، من این نکته رو عرض میکنم که یک گفتگویی است بین معاویه با یک خانمی که این خانم از پیروان شیعیان امیرالمؤمنینه به نام سوده. این گفتگو خیلی جنبه سمبولیک و نمادین داره، اگر بهش توجه بشه نکات خیلی مهمی در این گفتگو است. این گفتگو بعد از شهادت امیرالمؤمنین و سقوط حکومت امام حسن سلام الله علیه و در اوج قدرت معاویه اتفاق میفته، زمانی که معاویه مقتدرترین حکومت در سطح جهان بود دیگه. یعنی حکومت امپراتور اسلامی در اختیار او بود، بزرگترین قدرت سیاسی نظامی اقتصادی در جهان به دست معاویه افتاد بعد از امیرالمؤمنین و امام حسن. بنابراین یک امپراتور به معنای دقیق کلمه، یعنی شما قدرتش امپراتوری یا شاهنشاهی ایران رو که فرو ریخت با امپراتوری روم مخلوط کنید، ترکیب کنید، قدرتی که به دست میاد از قدرتی که در جهان اسلام به دست معاویه رسید کوچکتره. یعنی میشه گفت قدرت اول جهان بود در اون لحظه جهان اسلام، و این مرکز قدرت اتاق فرمان به دست بنی امیه و معاویه افتاد. این گفتگو در اون شرایط در اتفاق میفته. این خانم به نام سوده بنت عمار، سوده دختر عمار، یه خانم سیاسی فرهنگی است، شاعر، شعر میگه، اهل سخنرانی انقلابی و مکتبی است، یک زن مجاهده، مجاهد و آگاه، اهل قلم. این خانم در زمان حکومت حضرت امیر جزو سخنگویان و سخنرانان حکومت حضرت امیر بود که شهر به شهر را می افتاد در دفاع از حکومت علی، شعر می گفت و سخنرانی می کرد. و یک زن شناخته شده سیاسی بود، قلم بسیار زیبا، شعراش فوق‌العاده زیبا، و حتی در زمان که جنگ پیش می آمد حمله می کردن به نیروهای امیرالمؤمنین دشمن، کسایی مثل معاویه اینا، در اون دو سه جنگ حضرت امیر این خانم شعرهای سروده در برای روحیه دادن به رزمندگان اسلام و مجاهدین. حتی گاهی آمده تو جبهه شعر گفته، شعرهایی گفته، اومده تو جبهه در جمع رزمندگان اون شعرها رو خونده. خانمی که دقیقا این شخصیتی خانم رو در نظر بگیرید، البته بی نظیر هم نبود، زنان و مردان دیگری نظیر ایشون بودن. نام چند خانم شاعر و سخنران و خطیب خیلی قوی در جزو یاران امیرالمؤمنینه که اینا راه می افتادن منطقه به منطقه صحبت می کردن، پاسخ به سوالات می دادن، از حکومت امیرالمؤمنین دفاع می کردن، اتهامات رو جواب می دادن، دشمن رو افشا می کردن و حتی تو جبهه حاضر می شدن بین رزمنده ها، برایشون سخنرانی صحبت می کردن. حالا حکومت امیرالمؤمنین سقوط کرد، امیرالمؤمنین شهید شدن، حکومت اسلامی سقوط کرد، حکومت امام حسن، قدرت افتاده دست معاویه، بزرگترین قدرت جهان. این آدم معاویه در اون لحظه خودش رو مرد شماره یک جهان اسلام به لحاظ سیاسی حکومتی و مرد شماره یک جهان به یک معنا باید بدونه، چون اون موقع دیگه امپراتوری ایران کلن از بین رفته و امپراتوری روم متلاشی شده بود، تجزیه شده بود، یه بخش کوچکیش مونده بود در مرکز قسطنطنیه در آسیای میانه، آسیای صغیر، جایی که امروز ترکیه و شرق اروپا است، که اونم بعدها سقوط کرد و به دست مسلمین افتاد. به معاویه خبر میدن سوده از عراق بلند شده اومده شام، دمشق، مرکز حکومت معاویه. معاویه تعجب میکنه، میگه این چطور، این باید الان فراری باشه، ما چون اینا رو داریم یکی یکی میگیریم و یا میکشن یا زندانی میکنن یا میخرن. چون معاویه دستور داده بود در تمام سخنرانی های رسمی که برگزار میشه اول که بسم الله الرحمن الرحیم میگین باید علی رو لعن کنه. بسم الله الرحمن الرحیم، حمد و صلوات، بعدم نفرین بر علی. این دیگه چند دهر قانون و بخشنامه حکومتی بود. معاویه میدونید کسایی رو میفرستاد میرفتن برای که فرهنگ سازی کنه، مثلا میرفتن بچه ها داشتن بازی میکردن کوچه ها، کسایی رو میفرستاد بیرن بچه ها رو بزنن، بازیشون رو به هم میریختن، بعد میگفتن که علی ما رو فرستاده. اینا در تاریخ ثبت شده که نفرت از امیرالمؤمنین رو تو بچه‌ها ایجاد بکنند. می آمدن گله گوسفند، یک گوسفند چرونه داره، چوپونی گوسفند چرونه، گوسفنداشون می‌کشتن، غارت می‌کردن، می‌بردن. آخرام میگفتش که ما جزو یاران علی هستیم، شیعیان علی هستیم. یعنی اینقدر پیچیده عمل می‌کرد. این به خودش میگه که چطور این زن جرأت کرده بلند شده اومده مرکز حکومت من، میگه بیان بیارینش تو. یعنی فرهنگی که امیرالمؤمنین ایجاد کرده، ببینید چه فرهنگی است، تقابل دو نوع اسلام و دو نوع حکومت اسلامی. از تعمیر مکتب اصالت حقوق، نظارت عموم مردم بر حاکمان و انتقاد پذیری حاکمیت ها و مدیریت ها و مسئولان رو جزء ذات جامعه دینی کرده بود. سوده رو میارن به حالت نیمه بازداشتش میکنن و میارن تو. اون میگه چرا اینجوری برخورد میکنی؟ من خودم بلند شدم آمدم اینجا، چرا مثل بازداشت و اسیر و اینا با من رفتار میکنین؟ به معاویه خبر میدن، معاویه میگه باش چیز نشید، یکم این راحتش بذارید ببینیم چی میگه، اصلا چطور جرأت کرده اومده. میاد هنوز شروع نکرده این خانم به صحبت کردن، معاویه شروع میکنه تحقیر و مسخره و تمسخر کردن او و علی و سرزنش که تو همون نیستی که تو جنگ صفین اون نبرد بزرگ علی و معاویه، تو همون نیستی که اومده بودی تو جبهه سخنرانی میکردی، تحریک میکردی رزمنده ها رو علیه من، اینا نیروهای جاسوسی و اطلاعاتی من، نامه رو گزارش، تو همون زنی نیستی که حتی تا تو خط مقدم جبهه میامدی و علی اجازه میداد میامدی تو خط مقدم برای نیروهای سپاه علی شعر میخوندی، سخنرانی میکردی و تحریکشون میکردی به نبرد و در باب جهاد و شهادت و اینا شعر میگفتی؟ این حساب ای رو گفت که حالا سوده الان در موضع ضعف شرمنده بشه و بگه مثلا حالا یک اشتباهی کردیم، یک غلطی کردیم اونا. سوده میگه که چرا درست شناختی؟ من همونم، حافظت خوبه، حافظت درست کار میکنم، من همون خانومم. بعد به خودش میگه که تو به چه جرأتی بلند شدی اومدی اینجا؟ حالا جواب سوده رو ببینید، این خانم تو مکتب علی ابن ابی طالب تربیت شده. میگه معاویه، نه آمدم برای عذرخواهی از تو و امثال تو، نه آمدم به عنوان کسی که شرمنده از مواضع خودشه. اولین نکته این که به هر چه گفتم و به هر شعری که سرودم افتخار میکنم و همه اون شعرها سرمایه من در دنیا و آخرت است. این اولین جواب تو دهنی که این خانم میزنه به معاویه. و بعد بهش میگه که آمدم تا به تو اینو بگم که خدا تو را بازخواست خواهد کرد به خاطر حق کشی هایی که در حکومت تو داره صورت میگیره. خدا تو را به خاطر سلب حقوق ملت و حقوق واجب ما بازخواست خواهد کرد. پس نکته اول، افتخار میکنم به شعرهایی که گفتم، سر همون مواضع هم هستم، از تو نمیترسم و نیامدم که حرفامو پس بگیرم. نکته دوم، آمدم تو رو محاکمه کنم برای اینکه تو مسئولی، شرعاً قدرت به دستت اومده و از این بعد تو مسئول حقوق همه هستی و حقوق ما داره زیر دست تو و عمال تو داره پامال میشه. اینایی که میگم این عبارات سود است. میگه تو مدام و پیوسته حاکمان و فرمانداران و شهردارانی رو برای ما میفرستی که محصولات کشاورزی کشاورزان رو و مردم ما رو درو میکنن و غارت میکنن و میبرن و بعد بجاش به جای پول اون محصولات مرگ رو به جوانان ما میچشانن. میاد غارت میکنن نیروهای تو، قتل و غارت میکنن، میکشن و مرمدارن میرن و میرن محصولاتشون رو. آخرین فرستاده تو هم بسر ابن ارتاط هست. بسر یک آدم خیلی جلاد وحشی بود. اینم آخرین مأموری که فرستاده تو منطقه ما اینه که مردان ما را میکشد و اموال ما را میبرد. معاویه میگه خب حالا که چی؟ این خانم میگه که آمدم با تو اتمام حجت کنم. این آخرین باری است که با تو با زبان مدارا سخن میگیم. این خانم اومده داره این امپراتور رو داره تهدیدش میکنه. آمده مرکز حکومتش دمشق، سوریه، همین شام داره تهدیدش میکنه. میگه آمدم به تو بگویم این آخرین باری است که با تو با زبان سخن میگوییم. اگر نمیخواستیم از حکومت مرکزی تبعیت کنیم، اکنون خود عزت و قدرت داشتیم. آمدم تا به تو بگویم یا او را عزل میکنی یا ما انقلاب خواهیم کرد. قیام و شورش شروع خواهد شد. این آخرین اتمام حجت من به توست که اگر او رو ورش داشتی، ورداشتی. اگر ور نداشتی این استانداری حاکمی که اونجا گذاشتی، دیگه دفعه بعد با تو سخن نخواهیم گفت. دفعه بعد باید نیرو بفرستی اونجا برای نبرد و درگیری. ما شورش و قیام خواهیم کرد. خیلی اینا شنیدنش آسونه. یک خانم در دوران شکست، کسی که پرونده داره پیش اینا و اینا منتظر بازداشتش بودن، بیا تو مقر حکومت تو و اینجوری باش صحبت کنه. معاویه عصبانی میشه خیلی. میگه که خلاصه غلطای زیادی اومدی مرا از قبیله خودت و از مردم خودت میترسونی؟ اینقدر شعور نداری که تو قبیله و قومت تو نمیتونن با من درگیر بشن؟ تو رو با تحقیر و با بدترین حالت میفرستن پیش همون بصری که آمدی شکایتشو پیش من میکنی تو هر کاری دلش بخواد راجع به تو و در حق تو بکنه. این رو میگه، باز فکر میکنه که این خانم ترسید. مثلا یه مرتبه سوده میبینه سرشو انداخت، معاویه میبینه سوده سرشو انداخت پایین خاموش و بعد شعری خوند. همونجا یه بیت شعر خوند که درود خدا بر آن روح بزرگ که در گور خفت و با مرگ او عدالت نیز دفن شد. او بود همپیمان حقیقت و راستی ها. او بود که حقیقت را با چیزی هیچ چیز عوض نمی کرد. حق و ایمان یک جا در او جمع شده بود. خب معلوم این شعر راجب کیه؟ در این حال معاویه میپرسه که راجب کی حرف میزنی؟ راجب کیه؟ معاویه اینجا شاید فکر کرده که ای داره این شعر رو که میگه مثلا میخواد یه جور چاپلوسی کنه، منظور یعنی داره میگه که شمایی مثلا شما خیلی آدم خوبی هستی، حالا گذشت کن و اینا. معاویه میپرسه این شعر وصف کیه؟ این خانم میگه که خودت بهتر میدونی وصف کیه. وصف علی ابن ابی طالبه. بگذار بهت بگم، من دارم میرم، ولی بگذار بهت بگم عین این قضیه که بین من و تو پیش آمد، یک جلسه بین من و علی پیش آمد. یه وقتی یکی از مسئولین حکومت علی ابن ابی طالب تو منطقه ما، یه بین مسئولینی که آدمای صالحی بودن، یه مسئول ظالمی هم بود، یک مدیری بود اونجا تو منطقه ما، این زور میگفت و گاهی در گرفتن مالیات سوء استفاده میکرد. من بلند شدم به قصد اعتراض، همونطور که الان آمدم پیش تو به قصد اعتراض رفتم مرکز حکومت، رفتم کوفه که چشم در چشم علی ابن ابی طالب ایستادم و این حرفا رو بهش گفتم. بهش گفتم که یه مسئولی شما اونجا هست، مسئولین فلانی خوبه فلانی خوبه، ولی یه مسئولی اخیراً آمده تو مربوط به بخش مالیات در اونجا، این آدم فاسدیه. میگه بیاد معاویه بیاد دارم علی را که نزد او رفتم و از او خواستم از مأمور جمع‌آوری زکات و مالیات شکایت کنم. وقتی رسیدم دیدم علی ایستاده برای نماز و میخواد تکبیر بگه و نماز بخونه، نماز جماعت بود. ولی وقتی من رو دید، دیدی خانم اومده جلو و ایستاده، علی فهمید که من با او یک کاری دارم. نمازشو که آماده بود تکبیر ببنده، نمازشو نبست و به محضی که مرا دید از نماز صرف نظر کرد و با روی گشاده و مهربان و با لبخند علی پیش من آمد، نزد من آمد و گفت خواهر حاجتی داری؟ مشکلی دارید؟ با من کاری داری؟ گفتم آری شکایتی دارم. علی پرسید از که؟ گفتم از کارگزار تو. او بر آستانه نماز ایستاده بود، نماز رو نبست و گفت بگو. میگه من گفتم که این مأمور مالیاتیت که اومده اینجا یه آدم فاسدیه، این سوء استفاده میکنه و به بعضی ها ظلم میکنه. حالا خانم به معاویه میگه، میگه علی برای که خودت رو بشناسی و علی رو بشناسی و بدونی چرا من به تشیع علی افتخار میکنم، اون عزیز همچنان که بر آستانه نماز ایستاده بود، ایستاده گریست. وقتی براش گفتم که کارگزار شما این کارو کرده، دیدم علی اشکش جاری شد. آنگاه رو کرد به قبله به سوی خداوند و گفت خدایا تو شاهد باش که من هرگز به کسی فرمان ندادم که به بندگان تو ستم کند. خب با اشک یعنی گریه کرد، میگه من این حرف رو زدم به علی، علی نماز نبسته گریه کرد به خاطر حرف من که یک همچی ظلمی شده اونجا، گفت خدایا من کسی رو نفرستادم به اینا ستم کنه. و بعد جالبیه این بخش اول، بخش دوم باز از این جالب تره. میگه علی به این گریه اکتفا نکرد، همونجا یک قطعه پوستی خواست، یک کاغذی چیزی که روش چیزی بنویسه. همونجا ایستاده نام خدا رو آورد، آیه ای از قرآن نوشت و بعد نوشت، خیلی جالبه، نامه خطاب به همون مأمورش. میگه اونجا هم از کسی پرسید، یکی دو نفرم گفتن بله ما گزارشات دیگه هم داشتیم. اونجا که از تعمیر مطمئن شد قضیه اینه، همونجا برداشت نوشت به اون مسئول. نوشت آنگاه که نامه ام را خواندی، به محض اینکه نامه به دستت رسید، دست و بالت را و بساطت را جمع کن، تو دیگه مسئولیت اونجا نداری، عزل شدی، تا کسی را بفرستم تا اون حساب و کتاب را از تو تحویل بگیرد. بعد سوده میگه علی این بود، این رو برای من نوشت و همونجا نامه رو داد دست من و به خدا سوگند نه نامه را بست و نه مهر کرد، به من اینقدر اعتماد کرد، نامه رو داد به من و من مستقیم با نامه علی برگشتم منطقه خودمون، مستقیم رفتم تو اون مرکز مالیات، دادم اینو گذاشتم به اون طرف، گفتم بیا، دادم و او عزل شد و نامه رو گرفت و جور و بساطش جمع کرد رفت. حالا اینا رو سوده داره جلوی کاخ همین عمال و نوکرا و همکارای معاویه میگه دیگه، این حالا همه واسه دن اونجا نگاه میکنن، خب اونم یه جور، اینم یه جور. معاویه بعد از شنیدن سخنان سوده دید جو جلسه به نفع سوده است و الان اگه بگه اینو بزنین بندازین بیرون اینا به ضررش تمام بشه. گفت خیلی خوب، یک کاغذی بیارید اینجا منم یک چیزی بنویسم. و آورد و گفت هر چی میخواد برش بنویسین همون کار انجام بشه. حالا ببینیم این معاویه، ببینید این فرهنگیه که امیرالمومنین سلام الله علیه ساخته، که یک خانم، یک زن فهمیده، روشنفکر، اهل قلم، شاعر، مجاهد، نترس، که بعد از سقوط علی در اوج قدرت معاویه اینجور میاد تو چشم معاویه حرف میزنه و محکم. این زن که از اونجا بلند شده آمده، یعنی دیگه اسارت و شهادت و شکنجه و تبعید و همه چی رو به جانش خریده، اینقدر شعور و درک داره که من این کارو دارم میکنم ممکنه چه عواقبی داشته باشه. اما معاویه که به اصحاب، بعضی از اصحاب پیامبر و به اهل بیت پیغمبر اینا رحم نکردن و نمیکنن. ما در نظام ادبیات دینیمون با قرآن و حدیث برخورد کاملا گزینشی کردیم و میکنیم. یک. دوم، برخورد غیر عقلانی میکنیم، یعنی بدون عقل بعضیا میرن سراغ روایات و قرآن. از این نمونه ها خیلی مثال هست، من همین 5 6 تا مثال هم اینجا آوردم، وقت نیست بگم. بدون عقل میریم سراغ قرآن و روایت، بدون قرآن میری سراغ روایت، بدون روایت میریم سراغ قرآن، بدون عقل میریم سراغ هر دوش. مشکل سوم ما اینه که بسیاری از مسائلی که از روایت امیرالمومنین به اهل بیت، که بیش از همه اهل بیت از خود امیرالمومنین روایت داریم ما، یعنی کل روایتی که از کل اهل بیت داریم شاید یک طرف، از امیرالمومنین یک طرف. خب مشکل بعدی که با اکثر این روایات برخورد شخصی شده. برخورد شخصی لازم است اما کافی نیست. یعنی اگه ایشون بحث اخلاق کرده، فقط ما اینو تو حوزه اخلاق خصوصی معنا که حالا بگویم خیلی پابند نیستیم، ولی خب بیشتر تو حوزه موعظه فرد به فرد بحث کردیم، اینا رو به عنوان یک نظام اخلاقی اجتماعی خیلی بهش نپرداختیم. در باب فقه هم همین کار شده، لذا ما در فقه نظام سازی، فقه حکومتی علوی مشکل داریم. یه بار اونجا آمدم خدمت رفقا همینجا چند ماه پیش عرض کردم، گفتم شما ببین 33 سال از حکومت اسلامی گذشته، به اصطلاح یک کرسی فقه سیاسی شما ندارید. علت چه میدونه چیه؟ برای که اون کار سخته. این درس خارجی که میذاره اینا آسونه، البته آسون نسبت به مردم نیست ها، من برای آدم فاضل اینا سخت نیست. شما خارج اصول، خارج فقه، یک موضوع رو بردارید 10 تا حاشیه و تعلیقات و شروح رو میخونید، خودتم که با مبانی اجمالا وارد باشی، یک آدمی با استعداد متوسط به بالا بعد از 6 7 سال درس خارج به راحتی میتونه کفایه و اینا رو تدریس کنه، خارج کفایه و خارجش میتونه بگه. برای که منابع دم دستت، این کار خیلی نمیخوام بگم بی ارزشه، با ارزشه، اما خیلی سخت نیست که شما برداری کل چون کل روایاتی که در باب مثلا طواف همش معلومه کجاست، اظهار نظرهایی هم که شده همش معلومه. شما باید دو تا باب روایات و آیات رو نگاه کنی، کتاب لغت رجوع بکنی، هفتش هم شرح و تعلیقات بخونی ببی. با ارزشه ولی واقعا کار سختی نیست برای یک طلبه فاضله که ذریب هوشیش 70-80 درصد باشه، نه متوسط کم به بالا باشه، این کار شدنیه. میدونی چه کار سخته؟ اینکه شما برداری از صفر شروع کنی مباحث نظام حق و تکلیف سیاسی، اقتصادی، خانواده و این مشکلاتی که امروز تو جوامع هست، اینا رو شروع کنی بر اساس روایت امیرالمومنین و قرآن و روایت اینا رو ببینی و اینا جایی جمع نشده، باید بگردی پیدا کنی، باید استفراغ وسع کنی. استفراغ وسع زحمت داره، یه جاهایی باید روایات و آیاتی هست که اصلا مستقیما طبقه بندی نمیشه مرتبط با این مسئله، ولی واقعا مرتبط با این مسئله است، اونجا جای اجتهاده. بنابراین ما نداریم دیگه، یک کرسی که بیاد آقا اصلا شو باز کرسی فقه سیاسی میذارن میخوان آخرش ثابت بکنن ولایت فقیه هست. خوبه، خب آقا ولایت فقیه خوب، ولایت فقیه که 33 سال پیش اثبات شد که اصلا بر همون اساس این نظام تشکیل شد. صحبت یه که یک ولایت فقیه نائب امیرالمومنین، حکومت دینی که داره به نیابت از پیامبر و امیرالمومنین در عصر غیبت با محدودیت ها و مقدورات و مشکلاتی که هست، که کسی توقع نداره علی مثل علی کسی باشه یا سیستمی مثل علی باشه، ولی علیوار بودن و معطوف به آرمان قدیر بودن، این خواه اینا رو باید از ما بپرس. همین الان شما بهتر از من میدونید ما چقدر مشکل داریم تو این نظام های حقوق خانواده. ببینید توی دادگستری ببینید چقدر دعوا و طلاق سر چه چیزی، اصلا حقوق مشخص نیست. 80% منازعات اخلاقی که همش اخلاق ضد قدیره، 70% 30% مشکلات حقوقی که اون مبناش خیلیش مبانی روایی و قرآنی اینا نیست، نظام حقوقی از قبل انقلاب مونده یا نظرات شخصی بعضی افراد همینطوری رو هم ریخته. خب این مشکلات یه مرتبه برمیگردی به جامعه نگاه میکنیم، ببینیم استرس، خشونت، دعوا، اعتیاد، طلاق، روح مصرفگرایی. یکی از مصرفگراترین ملت‌های جهان همین ملت شریف ایرانه. بسیاری ملت‌ها هستن در همین اروپا، در غرب، در ژاپن، در جاها، اینا یک سوم ماها مصرف ندارن، یک پنجم ما نمیخورن. اسمشون در رفته، میگیم غرب آقا، غرب زده ها مزخرفن. غرب، خود غربی اینجوری زندگی نمیکنن، اصلا ندارن که اینجوری زندگی بکنن. شما دوستانی که بودن رفتن دیدن اونها که بریم ببینیم چجوری تو همه اروپا مردم، طبقه اکثریت مردم، ببین چقدر دارن چجوری زندگی میکنن. خیلی سخت‌تر از ما دارن زندگی میکنن، منطقی. مردم ژاپن مگه مثل ما زندگی میکنن؟ یه چیزی اینجا شنیدن که اونا پیشرفته‌اند، باید خیال کنن. یعنی زیر و بالاشه که وقتی میرید مشکلات اخلاقی، مشکلات حقوقی، مشکلات معرفتی که تو جامعه ماست، اینا همه نقض قدیره. ما باید صدها و هزاران پایان‌نامه رو به این جهت ببریم. قدیر رو اثبات کن، بعد برو جلو دیگه. بعد بگو که قدیر اثبات شد. اصلا من به شما بگم، اگر شما سند قدیر رو نیاری، نه یه چیزی میگم ببینین درست میگم یا نه، شما سند قدیر رو نیار برای کسی اثبات نکن، ولی نتیجه التزام به قدیر رو بگو چیه. سنی که هیچی، اصلا غیر مسلمان، مشرک، کمونیست، بت‌پرست، اینا بلند میشن به احترام امیرالمومنین کف میزنن، میگن همین درست، سند نمیخواد، این درسته. مگه امام که آمد انقلاب کرد، ما همه شبهات ولایت فقیه و ولایت مطلقه و اینا رو همه برامون حل شد بعد آمدیم انقلاب کردیم؟ ما اصلا نمی‌دونیم ولایت فقیه چی هست، چی شنیده بودیم اون موقع ها زمان انقلاب 13-14 سال بود، گفتن اصلا نمی‌دونیم ولایت فقیه چی. ما اول اسم امام فهمید شنیدیم، بعدها فهمیدیم امام یک چیز به اسم ولایت فقیه هم گفته. اما ولایت فقیه چیه؟ ما اصلا به ولایت فقیه چیکار داریم، به سندش چیکار داریم؟ همین درسته، این درسته. شما از راه حسن عدالت و خدمت به خلق و رعایت حقوق و اخلاق و اینا وقتی بیای امیرالمومنین معرفی کن، سند نمیخواد. بزرگترین سندش فطرت مردم و بشریت. با یکی از همین وهابی ها من جلسه صحبت میکردم اینا، که متاسفانه اینا دارن میشن سخنگوی اهل سنت و یه اشتباه ماست، ما داریم کمک میکنیم به قضیه. به شما بگم هرچی توهین به مقدسات اهل سنت بشه، تقویت وهابیت. یعنی هر یک اهانتی که میکنی به اشخاصی که در حضور اهل سنت به مقدساتشون، این تقویت وهابیت. اصلا وهابیت همینو میخواد، هر نوحه‌ای بخونه که قالیگری درش، تقویت وهابیت. چون اونا دنبال اینه، این به دردشون میخوره. ولی و از چیزی که به شدت میترسن و ناراحتن وهابیا، یکی شما بیای بگی امیرالمومنین سلام الله علیه چگونه میاندیشید، چی میگفت، از کدام اخلاق و کدام حقوق و کدام نظام بحث میکرد، تعریفش از انسان چی بود، از زندگی، از مرگ، بدنشون میلرزه. این مسئله است. من آدم زرتشتی آمده، یک جوان زرتشتی من دید، گفت آقا اینقدر از علی میگید و اینا، خب یکم از زرتشتم بگین، شما ایرانی هستید. گفتم ما چاکر زرتشت هم هستیم، شما فقط 1,000,000 این حرفایی که امیرالمومنین زده از زرتشت بیار، من میذارم دوستانم بگم. بگو بیار، مگه اینا من دارم، مگه من چون ما چون ایشون عربه دنبالش راه افتادیم؟ چون ها گفت دنبال عربا چرا میری، چرا دنبال خود نژاد آریایی ایران؟ گفتم شما آخه از نژاد آریایی، از ایران، ایران قبل از اسلام 100 تا جمله بیار که ما بشه معقول راجبش حرف زد. معقول یعنی عقل تو، اخلاق و فطرت تاییدش بکنه، جز کلیات. بله اونا خوبه، کردار نیک، گفتار نیک، خوب، اونا که خیلی خوبه، من تو اینا دیگه همون قدم اول، بعدش چی؟ حالا میخوام ببینیم کردار نیک چیه، گفتار نیک چیه، پندار نیک چیه، اینا رو چیکارش کنم؟ گفتم آقا هر بو وهابی هم همین رو گفتم، گفتم آقا 1,000 بو چیزی که از امیرالمومنین، شما از دیگران، از بزرگان، از اصحاب دیگه هر کدوم بیاری، ما برای او ولایت قائل. آخه حرفاشون رو بذار کنار هم، ببین چی دارن میگن امیرالمومنین. معاویه خیلی آدم سیاس و کیاسی بوده، بسیار
سیاست مدار بود. معاویه میدونید حتی با دشمن ترین دشمنش نمیگفت که برخورد نشست محاسبه میکرد که باید این چیکار کرد. ولذا خیلی از دشمناش و معاویه تازه با تاکتیک ساکت کرده یا خریده. میدید کسی مقدس معاویه با از در مقدسی وارد میشد. میدید یکی شهوتران و عیاش از در او وارد. یکی میدید ترسوی میترسوندش. یکی میدید جاه طلب با هر کسی. یعنی بسیار آدم هوشیاری بوده. به حدی که بعضیا میگفتن علی چی معاویه از علی چیه؟ سیاستمدارتر و هوشیارتره. علی به لحاظ تاکتیک و هوش سیاسی کم آورد. که خود حضرت امیر در نهج البلاغه به این قضیه اشاره میفهمان والله ما معاویه تو به ادهام نی، به خدا معاویه از من زرنگ تر نیست، من دستم بسته است. او هر کار رو میتونه بکنه چون دیگه خط قرمزی نداره. من نمیتونم خیلی کار رو. او میتونه دروغ بگه، من نمیتونم. او میتونه قتل بکنه، من نمیتونم. او میتونه کلاهبرداری کنه، رشوه بده، من نمیتونم. یه جایی میتونه نهج البلاغه دارن فرمودن که دیگه کار ما به اینجا رسیده، اوف برای روزگار، کار ما به جای رسیده که دیگه حالا میگن علی و معاویه ما رو با هم مقایسه میکنن. اینقدر دنیا خرد و خرد شده و اوضاع به هم ریخته که اینا برمیدارن اسم کیو میذارن کنار من. در نهج البلاغه فرمودن کار به جای رسیده که میگن علی اینو گفت، معاویه اینو گفت. تصور میکرده کسی یه وقتی معاویه رو بذارن کنار من؟ حالا تو جلسه دارن میگن که معاویه، اینو کج میکنم از صحابی پیامبر عبادت ابن صامت ازش میپرسن که معاویه میگن خیلی آدم باهوش و عالمیه. ایشون میگه که ان امه هند اعلم من، ننش هند جگرخوار نسبت به او پروفسور بود، مادرش هند جگرخوار از او اعلم بود. بنزه مادرش هم چیزی نمیفهمه چون مادرش هند جگرخوار میدونید هم عصر جاهلیت و اینا و اصلا فحشا بود، اصلا مشهوره که ایشون از اون زنانی بود که پرچم چیز رو خونش بود، پرچم خانه فحشا، منتها فحشا فاحشه های پولکی نه، فاحشه های اشرافی. و مواردی و پدرش هم معاویه با زنان متعدد رابطه داشت که بعضیا که شنیدین که از بدعت‌های معاویه ای بود که بعضیا که باباشون معلوم نبود معاویه میگفت نه اینم داداش منه، اینم داداش منه، بابای من باباشه. خب اینا اصلا اینجوری. حالا نمونه بعد اینو میان با علی مقایسش میکنن. از شریک میپرسن شنیدین معاویه خیلی بردبار و صبور بود؟ میگه لیس بحلیم من سفه الحق و قاتل علیا، کسی که با علی جنگیده و حق رو زیر پا گذاشته اهل مدارا بوده. بذار یه چیزی بگم. میگه یه روز ام المؤمنین عایشه نشسته بود، در پیش عایشه صحبت معاویه شد، یک کسی همین حرف رو زد، گفت معاویه خیلی سیاستمدار و حلیمه، شتاب زده و عصبانی مزاج برخورد نمیکنه. اینو گفتیم ام المؤمنین عایشه گفت که بردباریش کجا بود اون مردک وقتی آخرین نمونه کارش کشتن حجر و یاران اوست؟ چون کسی دیگه در سلامت نفس حجر ابن عدی و یارانش که شکی نداشت، این مردک یک کوچکترین انتقاد رو تحمل نمیکنه. این بردباره. میدونین از این تعابیر از جناب عایشه علیه معاویه و حتی علیه عثمان تعابیر خیلی تندی هست در منابع اهل سنت، علیه خلیفه سوم هم خیلی تند صحبت کرده ایشون. بعد میگه که گفتن معاویه چی؟ شریک میگه که گفت هل کان معاویه الا معدن السفه، معاویه غیر از معدن حماقت چیزیه؟ والله لقد اتاه قتل امير المؤمنين فكان متكئا فاستوى جالسا ثم قال يا جاريه قنيني فاليوم قرت عيني. گفت نشسته بود معاویه، خبر شهادت امیرالمؤمنین رو براش که آوردن تکیه داده بود، از خوشحالی راست نشست و صدا زد او کنیزک رقاص، زنان می آوردن برهنه می رقصیدن و جشن می گرفتن، گفت بزن و بنواز و برقص که چشمم روشن شد، چه سالهایی که منتظر این خبرم. حالا جالبه اون کنیز، این خیلی صحنه زیباه، خود اون کنیزی که برای اینا میرقصیده وقتی خبر شهادت امیرالمومنین به اون میرسه، معاویه به اون میگه پاشو برقص، خود اون کنیز میگه من قبلش یه شعری بذار بخونم، به معاویه میگه اون خانومه، شعرش به نفع امیرالمومنین و علیه معاویه است، میگه که الا ابلق معاویه ابن حرب فلا غرت عیون الشامتین، افی شهر سیام فجعتمونا بخیر الناس ترن اجمعینا قتلتم خیر من رکب المطایا و افضلهم و من رکب السفینا. این شعر رو میخونه ایشون، معاویه اینقدر عصبانی میشه همونجا بلند میشه، یک گرزی چیزی بود بلند میشه میاد میکوبه تو سر این خانم و او رو همونجا میکشه. آخی شریف میگه اینه شما میگید مظهر بردباری و صبر؟ تمام این بازی هایی که میکنه، خنده های لبخنده هایی که جلوی مردم میزد، اینا همه لبخنده های سیاسی بود. آدم فوق العاده کم تحمل و خشن که این کنیز رقاص خودش که بهش میگه برقص، ما میخوایم حال کنیم تفریح کنیم، این خودش وقتی یک شعری میخونه، شعرش هم مضمونش توهین به معاویه نیست، میگه به معاویه بگو که چشم فحاشان و مخالفین ما روشن مباد، در شهر ماه در ماه رمضان قلب ما رو به درد میارید با خبر مرگ بهترین خلق. کشتید بله، ولی کی رو کشتید؟ کشتید بهترین کسی که تا کنون سوار بر اسبی یا کشتی شده و جایی بوده، بهترین خلایق رو کشتید. حالا ببین او در دستگاه خود معاویه، این زن با اینکه ظاهرا اهل فساد و ایناست، ببین او چه جوریه. میگه معاویه بلند شد کشتش. این در محاضرات راقبه.